بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که مطرح بود بررسی اسناد شرعی از قرآن، روایات و غیر اینها، آنچه که میتونه در مسیر استنباط قرار بگیره، مرتبط با تصدی زنان برای مناصبی مثل قضاوت، ریاست، زعامت دینی و امثال ذلک. به قرآن اشاره کردیم، آیاتی در خدمت قرآن بودیم، با آیاتی رسیدیم به روایات. در جلسه دیروز به چهار گروه از روایات اشاره کردیم، یا بگیم چهار روایت. البته بخش چهارم گروه بود، نه یک روایت. الامر سهلون، باید با روایات بیشتر آشنا بشیم تا انشاءالله در نقد و بررسی با خیال راحت، و اگر در این مسئله مهم علمی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و حتی کلامی بخوایم به یک نتیجه برسیم، خیالمون راحت باشه. مخصوصا عرض کردم مسئله چون از حیث علمی محض خارج شده، زمینه لغزش هست. از خدای متعال کمک می‌خواهیم که ما دوچار این لغزش نشویم، حداقل لغزش از روی تقصیر نباشه، اگرم بود از روی قصور باشه، که خداوند غفور و رحیمه. گروه پنجم من اینجور تعبیر کردم، گروه دال بر نفی شایستگی زنان برای مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل. منظور اینه که یه سری روایات داریم که تو این دسته میتونیم جا بدیم، چون میدانید روایات خیلی زیاده، بخوایم همه رو شماره بزنیم یه دفعه میرسیم مثلا به شماره 30 و 40. بهتر اینه که باحث و استاد اگر بتونه روایاتی که هم زبان هست، مفادش خیلی به هم نزدیکه، اینا رو یه شماره بزنه، تحت یه گروه بیاره، مدیریت کنه در واقع، حتی تو شمردن روایات. بعد که دو دفعه تحلیل و بررسی میاد که اونجا مدیریت حتما باید باشه. حالا اینجا ما میتونستیم مدیریت نکنیم و تند و تند شماره بزنیم بریم جلو، ولی همینجا اگر ذهن رو مدیریت کنیم خوبه. ضمناً توجه داشته باشید، چون برگه درس روی سایت هست، پیشنهاد من اینه، عزیزانی که میخوان خوب بر بحث مسلط بشن، اول برگه رو از رو سایت بردارن، پرینت بگیرن، کنارشون باشه و بر اساس برگه بحث رو پیش ببریم. مخصوصا میخوایم روایات رو بخوانیم. خب اگر متنی پیش روتون باشه راحت تر میخوانیم. گرچه من آدرس روایات رو هم اول میدم که اگر خواستید با دستگاه هم کنارتون سریع بزنید روایت بیاد نگاه کنید، از این جهت هم ممکن باشه. به هر صورت یک بار دیگه من عنوان رو میخوانم، گروه ه، ابجد، حوز، الان تو ه هستیم، گروه پنجم، گروهی که دلالت جامعش اینه، نخ تسبیحش اینه که شایستگی زنان رو برای مناصب مهم نف میکنه. البته ما داریم ادعا میکنیم، اولا بعدا ممکنه بگیم که دلالت نمیکنه، و شاید تعبیر ما بهتر بود بگیم گروهی که ادعا شده، ولی خب در بحث معلومه دیگه، روشنه دیگه. و جهتش هم اینه که برمیگرده به نقصی در زن، مخصوصا روی عقل و روایاتی که دلالت میکنه بر نقصان عقل خانم ها. اولین روایت که جناب شیخ خور در کتاب مستطاب وسائل و شیعه جلد بیستم ابواب مقدمات نکاح باب 4 صفحه 24 خواستید بیارید، جلد 20 از 30 جلدی ها صفحه 24 حدیث 1 که رسول خدا فرموده اند، یعنی روایت از رسول خدا نقل شده، سند دلالت برای مدعا بعدن، فقط الان میخوایم این بخش از روایات رو آشنا بشیم. رسول خدا میفرمایند ما رأیت، خطابشون به زن هاست، ما رأیت من ضعیفات دین و ناقصات العقول اصلب لذی لب من کن. گویا حضرت میخوان میگن ما ضعیفات دین، زنانی که در دین ضعیفند، ضعیفات الدین، نه زنانی که در دین ضعیفند، ضعیفات الدین کنایه از زنان، و ناقصات العقول، ندیدیم که سلب کننده ترین باشد عقل عاقلان رو از شما. یعنی شما زنها، حالا چه صنف خانم هایی بودن مخاطب پیامبر، فرمودن شما عقل و لب صاحبان الباب رو سلب میکنید، و مثلا میخوان بگن همتون سلب میکنید، ولی شماها اسلبید برای این کار. ولی تعبیر اون چی که هست، این ضعیفات دین، ناقصات العقول، که بخش ناقصات العقولش برمیگرده به ویژگی هایی که زنها دارند. خب این مضمون در روایات بعدی تأیید میشه. روایت دیگری که اگر خواستید بیارید، همون کتاب یعنی وسائل جلد 20 ولی صفحه 25 حدیث 3، قبلی صفحه 24 بود، این صفحه 25. البته جناب شیخ خور روایت رو از شیخ صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق میگه که مر رسول الله. خب مسلم بین صدوق و رسول خدا خیلی فاصله است، اینا کیا هستند؟ باشه تا بعد. رسول خدا عبورشون افتاد بر زنانی، فوقف علیهن، کنارشون ایستاد، ثم قال یا معشر النساء ما رأیت نواقص عقول و دین اذهب به عقول ذوی الالباب من کن. حال اونجا داشت ضعیفات و دین، ناقصات العقول که جمع مؤنث سالمه برای زنان به کار میره، حالا اینجا دیگه نداره، میگه هر چه که نواقص العقول، ناقص الدینه، ندیدم مثل شما از این جهت که بخواد عقل صاحبان عقل رو از بین ببره. خلاصه شوهران شما خیلی باید مواظب باشن. انی قد رأیت انکن اکثر اهل النار، حالا عذابنم تو بعض نسخه ها داره، فتقربن الالله مستطعتن. حضرت میخوان سفارش کنن خانم ها رو به تقوا، قرب الالله، میگن تا میتونید تلاش کنید. فقالت امرأتون منهن، زنی سوال کرد یا رسول الله ما نقصان و دیننا و عقولنا، حضرت فرمودن اما نقصان و دین کن فلهیس، منظور ما این نیست که دین شما ضعیفه، یعنی مجبور میشید بالاخره هر ماه چند روز نماز نخونید، روزه نگیرید، خب این از دینتون کم میکنه. الذی یصیبکن، گویا میخوان بگن این نقص دین، نقص اختیاری استحقاق عذاب بیاره نیست، چیزی که خدا قرار داده. فتمکس احداهن احداکن ما شاء الله لا تصلی ولا تصوم، تا یه مدتی، حالا هرچه خدا بخواد، 7 روز 8 روز 10 روز نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره. و اما نقصان و عقول کن فشهادت کن، شهادت شما، انما شهادت المرء نصف شهادت الرجل، شاید به این خاطر که بالاخره زن لطیفتره، زودتر تحت احساسات قرار میگیره، زودتر یقین میکنه، میره شهادت میده. خب مرد یه مقدار مقاومتش بیشتره، به همین خاطر خدای متعال و حکیم فرموده شهادت 2 زن معادل شهادت 1 مرد. البته فکر نکنیم این مثلا یک مزیته، اینا رو باید توجه کنن عزیزان، شهادت یه تکلیفه که اگر انسان دید حتما باید بره ادای شهادت بکنه، و حتی اگه دعوت شد که بیاد شاهد باش، بعضی فقها میفرمایند باید بره شاهد بشه، یعنی داد خانم ها در نیاد که خب حالا ما اینجا عقب ماندیم. خب یه تکلیفی از شما برداشته شده، گفتنم اگر میخواد باید 2 نفر باشه شهادت، ولی خب حضرت میفرمایند که این دلالت میکنه که اینها عقلشون در مقایسه با احساسشون زودتر منعطف میشه تا مردان. روایتی دیگری داریم از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف، حکمت 230 بر اساس شمارش مرحوم فیض الاسلام، صفحش هم 1192. این حدیث رو دقت کنید، چون دیدم بعضی ها غلط ترجمه کردن، اشتباه کردن، حالا عرض میکنم غلطشو میگم، صحیحشم عرض میکنم. روایت اینه: المرأتو شرون کلها، زن کل وجودش بدیست، زحمته، و شر و مافیها انهو لابد منها. جالبه، شر دیگری که در زن هست، شر آنچه که درش هست، اینه که شما ناچاری ازش، اکسیژنه، نباشه تو زندگیت خفه میشی، مثل آبه، حالا حتی آبگاهی هم مسموم میشه، آدم رو میکشه، ولی چاره ای نداره. من اینجور که حدیث رو خواندم، دقت کردید، با 2 نفس، المرأت و شرون کلها، و یه شری هم در ارتباط با زن هست، اینی که انهو لابد منها، رضا اینجوری خواندم، و شر و مافیها انهو لابد منها. اولا انهو خواندیم، خبر برای شر که مبتدا هست، بعضی اینجوری ترجمه کردن زن شر است، و آنچه که در زن است شر است، ولی چاره ای ازش نیست. خب اگر اینجور باشه، محقق محترم، اولا باید انهو باشه، حالا شما بگو حرکت رو من میخونم انهو، بعد باید انها باشه، انها لابد منها، چرا حواسمون رو جمع نمی کنیم؟ نه، این چون ضمیر مؤنث باید به مؤنث برگرده، همونطور که خواندیم المرأت و شر کلها و شر و مافیها انهو لابد منها. بگذرم، حدیث دیگری است در همین گروه، میشه حدیث 4، فرمایش امام علی علیه السلام بعد از فراغ از جنگ جمل، و قصه‌ای که عایشه و پیروان عایشه را انداختن، این مال بعد از جنگ جمله. معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان. لذا ممکنه زن پیغمبرم باشه ولی فتنه درست میکنه. نواقص الحظوظ، بهره کم دارن. نواقص العقول. فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن. البته من گفتم ممکنه زن پیغمبرم باشن ولی فتنه درست کنند، اون یه جهت بیرونی بود و الا جهت داخلی خود حدیث جوری دیگه ای بیان میکنه. اینه که اینها بازنشست میشن از نماز و روزه در ایام حیض، پس نشان از یک خباثت، یک پرشتی در وجودشون نمی کنه. و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت رجل الواحد. و اما نقصان و حظوظهن، بهرشون، فمواریثهن، ارثشونه، علل انصاف من موارث الرجال، نصف است نسبت به ارث رجال. نصف و نصف میشه یک، میشه برابر با ارث رجال. البته باز اینجا یه وقت گفته نشه این حظی که حضرت میگن یعنی حق و بهره‌ای که حق، میدونی که اصلا ارث حق نیست، ارث یه تفضله. اینم که بعضیا میگن ارث زنان نصف ارث مردان هست پس حق زنان کمتر داده میشه، بس حق نیست. اگر شارع میفهمونه هر که مرد ارثش بره تو بیت المال یا نصفش بره بیت المال، نصفش رو تقسیم کنن، کاری که گاهی دولت ها میکنن، یه مالیات مفصلی از ارث میگیرن. خب ارث دیگه، البته بعد از جعل شرعی، نمیخوام بگم کار درسته یا غلطه، بحثر قبل از جعل شرعی است. وقتی کار خود شارع میخواد قرار بده دست و اوست دیگه. این که تا مطرح میشه میگن ارث حق، ارث حق نیست، حق مورثی که هیچ تلاشی هم نکرده، ربطی هم نداره، اون بر کره زمین بوده، این بر باباش ارثی گذاشته، میگن بیا بردار برو، میگیم حقشه. ولذا عدلم دیگه اینجا اقتضا نمیکنه برابری رو، هرچی حکمت اقتضا کنه، که حالا شارع حکمت اینجور قرار داده. لذا این حظوظم به معنای حق نیست، یعنی بهره‌ای که میبرند. شاید تعبیر حظوظ هم از طرف حضرت با عنایت به همین نکات بوده. فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علا حذر ولا تطیع اوحن فی المعروف. یه کسی بگه این قسمت به وضع قضاوت میخوره، نه فقط قضاوت، هر فرمانی که زن بده، لا تطیع اوحن فی المعروف، حتی اگه دستورشون معروف باشه، به جا باشه، حکم شرعی باشه، قضاوتشون هم درست باشه، اطاعت نکنید، حتی لا یطمعن فی المنکر، تا در منکر طمع نکنن. خب حالا آیا اینها ارتباط پیدا میکنه با مباحث ما؟ نمیکنه. و سند چی میشه؟ انشاءالله ادامه مباحث، که بس به غایت بحث مهم میخواهد بود. باز از امام علی علیه السلام داری، لولا نساء لعبد الله حقا حقا. اینم باز اون بله حدیث معاشر الناس بعد از جنگ جمل در همون نهج البلاغه خطبه 79، من فراموش کردم آدرس اول بدم، و از نهج مرحوم فیض الاسلام صفحه 179. این حدیثی که میخوام بخونیم از وسائل همون جلد 20 منتها صفحه 35، اونجا 24 و 25 بود صفحه، اینجا صفحه 35 حدیث 6. لولا النساء لعبد الله حقا حقا. خب یک دو سه چهار پنج، من در این بخش تا الان برای شما 5 روایت نقل کردم. نمیخوام بگم تمام شد، نکاتی داره که هنوز برخی روایات رو ما نقل میکنیم، بلکه برخی از پژوهشگران روایات بیشتری اینجا آوردن، من اونش که کمتر ارتباط داشت نیاوردم که دیگه حالا وقت کلاس هم گرفته بشه. من تا اینجا دوست دارم یه تحلیلی، چون این تحلیل اثر داره برای کار ما و داوری ما، این تحلیل رو عرض کنم. ادامه روایات رو اگر حالش بود میخونم و اگه نبود انشاءالله میذاریم برای فردا. فردا هم ما چون قرار بود که سه شنبه و چهار شنبه رو بعدن اعلان کنیم، متاسفانه هنوز اونچه که متخصصان میگن، ما که تخصصی نداریم، فردا و پس فردا هم وضعیت جوری نیست که خیالمون راحت باشه درس رو بیرون برگزار کنیم. لذا علل حساب به دوستانتونم که صوت و گوش نکردن اطلاع بدید، سه شنبه و چهار شنبه هم به همین سبک عمل میشه. انشاءالله هفته آینده تا ببینیم، اگر تا ظهر چهار شنبه که درس برگزار میکنیم به نتیجه رسیدیم، باز من از همین طریق خبر میکنم شما رو، و اگر نه خب مراجعه میکنید جمعه به سایت و خبر رو از سایت میگیرید. پس علل حساب فردا و پس فردا هم درس غیر حضوری برگزار میشه. فقط نکته ای که من روش تاکید دارم اینه که فضلا درس رو حالا که غیر حضوری شده و طبیعتا شاید مثل حضوری نباشه، این دیگه داوریش با شماست، حتما دقیق مطالعه کنید. بحثی نیست که شما یه بار دیگه فرصت کنید روش کار کنید. ببینید گاهی آدم میگه خب حالا بعدن من خودم کار میکنم. کدام بعدن؟ الان فرصتی هست، بیرونم انسان کمتر میاد، فرصت بیشتری پیدا میکنه، کار کنید. بحث هر چه بخواید جهانیه، میدونید بحث زن، حقوق زن یه بحث اسلامی نیست، مذهبی نیست. متفکران، مصلحان، بگذاریم حالا از بعضی از تعبیر قشنگی نیست، رها شده های فکری، کسانی که هرزه فکر میکنن، هرزه حرف میزنن، هرزه مینویسن، اونا رو کار نداریم. اما خب بحثیست که واقعا مورد عنایت مصلحان، متفکران، از جمله متفکران اسلامی است. بحث سیاسی است، بحث اجتماعی است، بحث مذهبی است. باید به یه قراری انشاءالله برسیم که بنیانی بشه برای دیگران. تا حدی هم پژوهشگران تو این زمینه‌ها قلم زدن، ولی خب بارها عرض کردیم درس، شکل درس خارج متفاوت خواهد شد نهرن با اون چه که یه پژوهشگر کار میکنه، هرچند کارش هم خوب و عمیق باشه. در هر صورت اگرم مباحثه میکنید مباحثه کنید، اگر نه غیر از مطالعه حدیث نفس، تعبیری که ما داریم که انسان یه مقداری کار بکنه، با خودش حرف بزنه، حالت مباحثه داشته باشه. روایات نقص عقل زنان که باش آشنا شدید در منابع اهل تسنن خیلی حضور داره و من رو این عنایت دارم، توجه کنید. بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، دارمی یا دارمی، ابن حنبل، ابن حبان، بیهقی، اینا کسانی هستند که در کتابهاشون با عنوان سنن یا مسانید یا صحیح آوردن. و میدونید معمولا اهل تسنن وقتی بخاری و مسلم در کتابهاشون حدیثی رو نقل بکنن تلقی به قبول میکنند. حال ممکنه رو ابن ماجه حرف داشته باشن که دارن مثلا، اما رو اون دو نفر کمتر حرف دارند. به لحاظ متنی هم تقریبا همه همین هست. نقصان عقل زنان در کلمات امیر هم، امیر مؤمنان علیه السلام هم که ملاحظه کردید اینجا گفتن، ولی این سخن از ائمه بعد دیگه شنیده نشده. مثلا از امام باقر، امام صادق، امام کاظم این بحث نیومده، با اینکه احادیث نقص عقل در کافی ما هم هست، کتاب من لا یحضر الفقیه هم هست، نهج البلاغه هم هست، اما تا زمان امیرالمؤمنین میاد. فقط جناب نوری صاحب مستدرک از امام صادق روایتی رو نقل میکنه، امام هم نه از خودشون، جالب اینه، و نه از مثلا جدشون رسول خدا، از ابن عباس نقل میکنن. یعنی تحفة الاخوان میگه که عن ابی بصیر عن صادق علیه السلام فی خبر طویل فی خلقت آدم و حوا و دخولشون در بهشت و خروجشون از بهشت الا ان قال قال ابن عباس، ابن عباس گفت، امام میفرمایند و بعد مطلبی رو نقل میکنن که فردا خواهیم خواند. خب این وقتی این روایت بحث نقص عقلم هست، یعنی در این حد که امام صادق از ابن عباس نقل کنن نقص عقل، اما این که خودشون تعبیر بکنند و از امام بعد از امیرالمؤمنین ما این تعبیر رو داشته باشیم دیگه نداریم. راجع به این کتاب تحفة الاخوان و حدیثی که درش هست من ترجیح میدم فردا ورود کنم. البته فردا بعد از اینکه روایات این بخش رو تمام کردیم، یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر نقصی در زن مربوط به جسمش، عقلش، یا بگیم روحش، باید بعضی روایات دیگر رو هم ببینیم، مثل روایات نهی از مشورت با زنان یا مثلا امر به مشورت به زنان، حالا امر که میگیم نه امر واجب، و مخالفت با آنچه که او رأی میده. اینا باید بررسی بشه که عرض کردم اگر خواستیم روزهای آینده اظهار نظری بکنیم کسی به ما نگه شما تتبعتون ناقص بود. الحمد لله رب العالمین.